عراق به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته، فراملی و مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. بانک مرکزی ایران در گزارشی از افزایش 74% قیمت آپارتمان‌ها در تهران نسبت به شهریور سال گذشته گزارش داده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در شهریور ماه متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 81 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل نزدیک به 9.5% و نسبت به ماه مشابه سال قبل 74% افزایش نشان می‌دهد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 18:05 ایران. در ادامه بحث این هفته در صحبت مستقیم با شنوندگان و کارشناسان.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه. همش به خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 6 دقیقه گذشته از ساعت 6 عصر به وقت تهران. درود بر شما، امیدوارم که ثانیه ها و دقایق خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری پیش روتون باشه. دعوت میکنم که همراه باشید با رادیو فردا. در حدود 1 ساعت آینده میتونید ارتباط مستقیم و زنده با ما داشته باشید با 00420221122454. افزایش تنش، استمرار شرایط فعلی یا بهبود روابط، تأثیر اظهارات و رویدادهای نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر روابط تهران واشنگتن کدوم یک میتونه باشه؟ با توجه به اینکه ایران یکی از مهمترین کانونهای تمرکز نشست امسال بود، چشمانداز روابط جمهوری اسلامی با کشورهای غربی و منطقه رو چطور میشه برآورد کرد؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. شماره تلفن ماست که میتونید از طریقش با ما ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو ساعت ششم. اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام با ما ارتباط داشته باشید، از طریق شناسه @فرداگرام صدای خودتون رو، پیام صوتی خودتون رو برای ما بفرستید. همکارانم این پیام ها رو دریافت خواهند کرد و در برنامه‌ای که پیش رو داریم پخش خواهیم کرد برای شما. از طریق فیسبوک صدای ما پخش میشه. اگر برید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک، زیر باکس فیسبوک لایو میتونید کامنت بگذارید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. امروز در برنامه ساعت ششم آقای رضا تقی‌زاده رو داریم از اسکاتلند و آقای جلیل روشندل از آمریکا، هر دو کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل که در پوشش ویژه خبری رادیو فردا طی روزهای گذشته شرکت داشتند و همه اظهارات و اتفاقات رو دنبال کردند. آقای تقی‌زاده به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید. آقای روشندل به شما هم سلام میگم و از شما هم تشکر میکنم.
منم تشکر میکنم و سلام میگم به شما و شنوندگان عزیز.
خب آقای روشندل، الان در شرایطی هستیم که تقریبا بیشتر رویدادهای در ارتباط با ایران رو پشت سر گذاشتیم. سخنرانی حسن روحانی رو شاهد بودیم، سخنرانی دونالد ترامپ رو، سخنرانی بنیامین نتانیاهو رو داشتیم و کنفرانس های خبری که برگزار شده، به اصطلاح نشست هایی که بوده در ارتباط با ایران. همین امروز شاید یکی از آخرین رویدادهایی که در این مجموعه میتونیم جمع ببندیم، نشست وزارت خارجه آمریکا بود در مورد مسائل حقوق بشری در ایران. حالا که تقریبا به پایان این ماجرا رسیدیم، می‌خواستم جمع‌بندی شما رو خیلی کوتاه اگر که امکان داشته باشه پیش از اینکه اولین شنونده‌ها رو روی خط داشته باشیم بشنویم درباره اینکه چه گذشته در 3 روز گذشته، 4 روز گذشته در نیویورک.
در مجموع تمام نشستایی که شما اشاره کردید و من نمیخوام تکرار بکنم، حاکی از این هستش که هیچ کدوم از دو طرف، چه ایران چه آمریکا، به اون اهدافی که از نشست در نظر داشتن نرسیدند، به دلیل اینکه به نوعی به صورت آینه مقابل هم عمل کردند. اون چیزی رو که یک طرف میخواست طرف دیگر انکار میکرد، اون اتهامی رو که یک طرف میزد طرف دیگه اون رو بر میگردون به طرف داخل، به طرف مقابل. نتیجه این قضیه این استش که حالا دو طرف برگشتن از نشست های سازمان ملل و شاید هنوز یه فرصت کوتاهی داشته باشن که این رو بررسی بکنن و ببینن که از این به بعد چه موضع‌گیری رو باید داشته باشن. اما علائم خیلی خوشبینانه ای ازش دیده نمیشه، کما این که همین الان مسئله حمله احتمالی ایران به مراکز و پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه از یک طرف مطرح است و از طرف دیگه همونطور که شما اشاره کردید وزارت خارجه آمریکا روی مسئله حقوق بشر به اصطلاح تمرکز کرده که یک در نوع خودش در واقع به این نوع رهیافت یک رهیافت تازه تری از نسبت به گذشته. نه اینکه آمریکا به مسائل حقوق بشر بی توجه بوده، ولی اینطور تمرکز کرده باشه اون گروه ویژه ایران ماله. یک تمرکز جدیدی هست.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای روشندل. برمیگردیم، صحبت زیاد هست. آقای تقی‌زاده از شما هم بشنویم، جمع‌بندی شما چه هست، شما که دنبال کرده روزهای گذشته اتفاقات نیویورک رو.
من منظور آقای روشندل رو از اینکه ایران و آمریکا یا دولت روحانی و دولت ترامپ هدفهاشون نرسیدن رو شاید درست نمیفهمم. واقعا اونها قصدی برای مذاکره، قصدی برای حل اختلاف در کنار یا در متن مجمع عمومی سازمان ملل نداشتند. از پیش روشن بود که آمریکا برنامه خودش رو برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ادامه میده. آمریکا از تریبون مجمع عمومی استفاده میکنه برای تبلیغ اونچه که خطر ایران در منطقه و خطر تروریسم در منطقه هست معرفی بکنه و همینطور اعلام بکنه که فشارهایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال میکنه در آینده افزایش پیدا خواهد کرد. البته صداهایی که در مجمع عمومی شنیده شد حرفهای خوبی در حمایت از تنها یک بخش از خواسته های بین المللی جمهوری اسلامی بود، یعنی توافق اتمی، که ما هم در جلسه شورای امنیت و هم در مجمع شنیدیم که کشورهای اروپایی و همینطور عضوهای آسیایی گروه پنج بعلاوه که سابق از توافق اتمی حمایت کردند و آمریکا در مقابل اونها قرار گرفت. ولی فراموش نکنیم وقتی آیت الله خمینی در شروع انقلاب واقعا قدرت اول بود و حرف نهایی رو میزد، یک بار اعلام کرد که اگر همه شما یک حرف بزنید و من با اون حرف مخالف باشم مقابل اونها میستم. آمریکا حالا به عنوان تاجر نقد فروش دقیقاً همین نقش رو ایفا میکنه، یعنی در مقابل بقیه دنیا ایستاده و اعلام میکنه که فشارها رو علیه جمهوری اسلامی تا تغییر رفتار این حکومت ادامه خواهد داد. نتایج اولیه هم حاکی است که در این راه موفق بوده.
آقای روشندل، صحبت آقای تقی‌زاده رو شنیدید. میخوام زودتر بریم سراغ شنونده ها، ولی کوتاه میخواستم به شما این فرصت رو بدم که جواب بدید.
بله، من موافق هستم که دو طرف تصمیمی به این که از اون به اصطلاح رهاورد یا اون از وضعیتی که فرصتی که سازمان ملل ایجاد کرده بود استفاده بکنن و بتونن به هم نزدیک بشن نداشتن، ولی در این حال قبل از این سفر هیئت ایرانی و رئیس جمهور ایرانی در داخل ایران دست کم انتظارات در میان بخشی از جامعه بسیار بالا رفته بود که شاید این سفر موقعیتی فراهم بکنه مثل مسافرت های قبلی، که در اون موقع که ظریف با اوباما برخورد میکنه، چه اون موقع که اوباما به رئیس جمهور ایران تلفن میزنه. و این جور مسائل که شاید اینها یا حتی کانال های محرمانه ایجاد
یعنی به شکلی شاید ارتباطی
بشینن به صحبت بکنن
باب ارتباط بخواد باز بشه،
نه اینکه به توافق نهایی برسن.
متوجه شدم آقای تغییزاده،
که من با آقای تغییزاده موافقم که اینجا توافق معنا نداشته، برای اینکه هر دو طرف یک چیز خاصی رو دنبال میکردن.
آقای تغییزاده در 30 ثانیه اگر شما هم بخواید صحبتی بکنید.
نه من صحبت خاصی ندارم، اگر بحث در همین مورد خاصه.
شما هم فکر میکنید که این امیدواری وجود داشته در ایران دست کم در بین اخشاری؟
من نمی‌کنم چنین امیدواری وجود داشت. خیر،
به این امیدواری از نظر شما وجود نداشت در بین برخی از مردم که بخواد برخوردی صورت بگیره بین آقای ترامپ و روحانی، یا در هر سطحی به شکل دیپلماتیک و بلکه دست کم مهار بازار ارز رو بخواد در پی داشته باشه، اثر روانی بخواد بگذاره در داخل ایران؟ شما
این تمایل عمومی هست، مردم واقعا میخوان که مشکلاتشون به نوعی حل بشه. این غیر قابل تحمله که دلار آمریکا در ایران 20,000 تومان فروش بده، در طول یک سال 5 برابر قیمت اون افزایش پیدا بکنه. زندگی مردم واقعا به روی لبه تیغ قرار گرفته و اونها به دنبال یافتن یک راه حل هستن.
بسیار خب آقای تغییزاده، آقای روشندل، برمیگردیم صحبت میکنیم با شما. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. اول نظر آقای کوروش رو بشنویم که اعتقاد داره آمریکا برگ زیادی برای بازی کردن، کارت زیادی در دست خودش نداشت. برگردیم و سایر شنونده ها رو بعد از اون روی خط خواهیم داشت. به طور زنده این شنونده ما البته از طریق تلگرام با ما تماس گرفته، میشنویم.
با سلام، به نظر من آمریکایی‌ها تو سازمان ملل نتونستن علیه ایران اجماع حداکثر رو انجام بدن، به خاطر همین یه خورده عصبانی هستن. از طرف دیگه حسن روحانی رئیس جمهور ما تونست که یه خورده مثلا حالت یه وجه قانونمندانه به خودش بگیره و به یه صورت حق به جانب صحبت کرد، و چون که آژانس انرژی اتمی هم چند بار تایید کرده فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران رو، اینم یه مدرک محکمی بود به خاطر این قضیه و آمریکا چیز زیادی به دست نیاورد. از یه طرف دیگه هم آقای روحانی تقریبا باب گفتگو رو باز گذاشت و اعلام کرد که من از همینجا اعلام میکنم که حاضر به گفتگو هست، تقریبا یه همچین موضعی داشت. آینده به نظر من مطمئناً به سمت جنگ نخواهد رفت، چون اجماع جهانی پشتش نیست. فقط تحریم ها رو بیشتر خواهد کرد آمریکا، اینکه عصبانیت آمریکا، فشار اسرائیل و عربستان سعودی باعث خواهد شد که تحریم های بیشتری و سرسختانه تری علیه ایران وضع بشه، و این فقط به ضرر ما مردم خواهد بود و همین.
بسیار خوب، صحبت‌های کوروش بود. شما هم میتونید از طریق @فردگرام با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو به گوش سایر شنونده‌ها و مخاطبان ما برسونید. اجازه بدید یک نظر متفاوت بشنویم باز هم از تلگرام.
استمرار افزایش تنش تا زمانی که خامنه‌ای در حیات است ادامه دارد. حاکمان بی‌لیاقت حاضر به باج دادن به روسیه و چین و به تاراج گذاشتن ایران و هزینه کردن برای گروه های خشونت طلب حزب الله و حماس و در سوریه و یمن برخلاف نظر مردم ایران ادامه میدند. در صورتی که مردم ایران خواهان مذاکره با امریکا و تعامل با تمام دنیا هستند. وقتی کره شمالی و ونزوئلا دست از لجاجت برمی‌دارند، چرا آقای خامنه ای حاضر نیست؟ آیا جز نابودی ایران هدف دیگری دارد؟
باز هم تکرار میکنم @فردگرام شناسه ماست در تلگرام. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. صحبت میکنیم درباره دامنه تأثیر اظهارات و رویدادهای نشست سران کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که همچنان هم البته در جریان هست. شاهد سه سخنرانی حسن روحانی، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو طی سه روز گذشته بودیم که تمرکز اونها بر مسائل ایران بود. البته اجازه بدید که شنونده بعدیمون رو به طور زنده روی خط بیاریم، از تهران خانم آذین رو. به شما سلام میکنم خانم آذین عزیز، و نظر شما چه هست؟ به نظر شما آیا تأثیری داشت این نشست سران؟ اظهاراتی که شنیدید به نظرتون ما رو عقب نشوند، همونجا موندیم یا جلو رفتیم در روابط با آمریکا؟
درود بر شما آقای بقراتی. ببینین، من صحبتم اینه، تحلیلی که من به عنوان یه تماشاچی داشتم از سخنرانی آقای روحانی و آقای ترامپ این بود که تو جلسه سازمان ملل آقای روحانی هیچ صحبت خاصی نداشت، هیچ راه گشایشی نبود برای مردم. ترامپ با تمام توانش، اون آرامشش، اومد ایران رو تحت فشار قرار داد، یه جهانم براش دست دادن، ولی روحانی اونم در اون سوی میدون با نهایت قوا اومد در برابر مشکلات مردم بی‌اعتنایی کرد و دوباره اون مسائل رو مربوط صحبت کرد که اصلا درد مردم ایران نبود.
خب به نظر شما تأثیر
که مردم ایران
خانم آذین، از نظر شما الان این صحبت هایی که شنیدید، حالا برداشت شما این بوده از این صحبت ها، بسیار خوب، به نظر شما چه تأثیری میتونه بگذاره در رابطه بین ایران و آمریکا؟ میتونه تنش های احتمالی رو افزایش بده، کاهش بده، یا نه تأثیر نداره، همون منوال قبلی ادامه پیدا خواهد کرد؟
به نظر من که با همین گرون شدن دلار آمریکا توی ایران، وضعیت واسه مردم ایران خیلی سخت‌تر میشه. ببینید، به نظر من این آقایون یا خانم‌های بازیگر یا افرادی که محبوب هستن توی ایران بعضی وقتا حرفای خوبی میزنن. مثلا همین آقای ژوله برگشت گفت ما حرف نمیزنیم دلار گرون میشه، حرف میزنیم دلار گرون میشه. آقای روحانی میره داد میزنه گرون میشه، داد نمیزنه گرون میشه. آقای ترامپ میخنده گرون میشه. یعنی ما مردم ایران هیچ تأثیری نداریم. ببینید، الان این مشکلاتی که ما داریم سر اینه که هر جبهه‌ای که توی ایران هستش داره یه سری افراد شاخص رو دارن استخدام میکنن که اینا بیان براشون تبلیغ کنن. ببینید، ماها گول افرادی رو خوردیم که اعتبار داشتن. ببین، ما بین بد و بدتر بودیم. من به عنوان یه ایرانی اون موقع که اومدم با آقای روحانی میخواستم رأی بدم، گفتم آقا بین بد و بدتر باید انتخاب کنم. همین افراد مشهور بودن که ما رو به اشتباه انداختن، همین کسایی که همین الانم دارن از اینا حمایت میکنن. درسته یه کسی مثل ژوله اومده پس میگیره حرفشو، ولی من اخیراً دیدم آقای دایی، آقای حدادی، بالاخره اینا طرفدار دارن، دوباره دارن میان از این آقا طرفداری.
خانم آذین عزیز، از شما ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید، متشکرم از شما. فقط ازتون خواهش میکنم دوستان، وقتی که میاید حالا افراد دیگری رو ازشون به طور مستقیم اسم نیاریم، به خاطر اینکه اون اشخاص حقیقی اینجا حضور ندارن در این برنامه که بخوان صحبت خودشون رو بکنن. به هر حال از شما تشکر میکنم خانم آذین و سایر دوستانی که همراه هستید با برنامه ساعت ششم. همیشه اجازه بدید یک نظر متفاوت بشنویم با اون چه که از خانم آذین ثانیه های پیش شنیدیم. یکی از شنوندگان ما روی تلگرام درباره اتفاقات مجمع عمومی سازمان ملل این نظر رو گذاشته.
آقای بقراتی، ما امسال در مجمع عمومی سازمان ملل دیدیم که وقتی آقای ترامپ شروع به سخنرانی کرد چگونه حضار با خنده صحبت های ایشون رو دنبال میکردن. من نمیخوام بگم خنده حضار تمسخر بود یا استهزام، ولی تایید نمی کردن حرفای آقای ترامپ رو در رابطه با دولت خودشون. و باز ما دیدیم که در شورای امنیت سازمان ملل چگونه کشور فرانسه و بریتانیا و روسیه و چین در مورد برجام مخالفت خودشون رو به صورت سریع اعلام می داشتن. من فکر می کنم که آمریکا به برجام بر می گرده. و البته این حرکت آمریکا به آمریکایی‌ها اینو نشون داد که نمیتونه به تنهایی هر سیاستی رو اتخاذ کنه و در اون سیاست موفق باشه. با همین اوصاف من فکر میکنم که در آینده ما بهبود روابط خواهیم داشت.
بسیار خب، این هم صحبت متفاوتی بود با خانم آذین که شنیدیم. البته تکثر و تنوع نگاه ها به اتفاقات روزهای اخیر در شرق آمریکا در نیویورک خیلی بیشتر از این صحبت ها است. پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناسان برنامه و نظر اونها رو جویا بشیم درباره همین مسئله که با شما دربارش صحبت کردیم، اجازه بدید باز هم نظر دیگر بشنویم، متفاوت با نظری که چند ثانیه پیش از این کاربر تلگرامیمون شنیدیم درباره صحبت های حسن روحانی. بشنویم.
به نظر من که آقای ترامپ حرفای خیلی بسیار دقیقی زد در مورد کشور ایران و آقای روحانی همش حرفای به اصطلاح ریاکارانه و دروغی گفت، یعنی با توسل به فرهنگ و تمدن ایرانی که همیشه آخونده از اون بد میگن، خواست مثلا اونجا پوز بده تو سازمان ملل، ولی به نظر من آقای روحانی همش دنبال دروغ گفتن بود.
00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست، شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم که بی واسطه میتونید صحبت بکنید از تریبون این برنامه با شنوندگان رادیو فردا. تکرار میکنم شماره تماس رو 00420221122454، همونطور که گفتم از طریق تلگرام هم میتونید با ما در تماس باشید، با شناسه @فرداگرام میتونید پیام صوتی خودتون رو به دست ما برسونید. خب آقای روشندل، بریم سراغ همین بحثی که الان داشتیم با شنوندگان مختلفی که همراه ما بودند. به نظر شما آیا عقب نشستیم، همونجا موندیم یا پیش رفتیم؟ با توجه به سخنرانی آقای ترامپ، آقای روحانی و سایر اتفاقاتی که افتاد.
بله، ببینید، من میخوام بگم که این رویداد سازمان ملل و جلسه شورای امنیت پشت سر اون به طور یقین فقط نه برای قضیه ایران بود، نه برای قضیه توافق اتمی ایران برجام. و تازه اون چی که شنوندگان ما اشاره میکنن عمدتاً این تصور وجود داره که انگار حسن روحانی رفته بود نیویورک که قضیه برجام رو حل و فصل بکنه و بعد برگرده به ایران، روز از نو روزی از نو زندگی خوشی داشته باشیم. یک همچه خبری قرار نبود، یک همچه چیزی قرار نبود در نیویورک راجبش صحبت بشه. در نیویورک علاوه بر مخالفت آمریکا با برجام، که با مخالفت متقابل اروپا و آسیایی ها هم همطور که اشاره شد مواجه شد، مسائل عمده دیگری در مورد ایران مطرح شد که یک لیست 10-12 آیتمی هست، از حقوق بشر گرفته، موشک های بالستیک گرفته، حمایت از حزب الله، حمایت از شورشیان یمن، حمایت از سوریه، نفوذ در عراق، تهدیدات منطقه‌ای، شعار نابودی اسرائیل، همه اینا مطرح شد تحت عنوان تروریسم منطقه‌ای و همه اینها به عنوان مسائل لاینحل همچنان سر جای خودش باقی موند. اتفاقا من میخوام بگم که در مورد برجام، همونطور که آقای تقی‌زاده هم در اول اشاره کردن، دست کم یک توافقات بین ایران و اروپا در با استفاده از محضر سازمان ملل مشخص شد که اروپا در این مورد باقی خواهد موند، ولی حتی این اروپایی‌ها در مورد همه اون اقلام دیگه با آمریکا همدل همزبان بودن و موافق بودن. و حتی پیشنهاد فرانسه رو اگر شما نگاه بکنید، میگه برجام رو ما نگه داریم تا بتونیم اون مسائل رو در رابطه با ایران کنترل بکنیم. به این ترتیب اگر همه این موارد ما در نظر بگیریم و جمع‌بندی بکنیم، باید بگیم که اگر یک قدم در چارچوب برجام جلو رفتیم، که اون هم من میگم تحت شرایطی یک جلو رفته ممکنه کوتاه مدت باشه، چون ما هنوز نمیدانیم که آثار تحریم 4 نوامبر و برابر با 13 آبان بر برجام چه خواهد. اما در کلیه سایر موارد ما یک قدم جلو که نرفتیم، در جا هم نموندیم، بلکه عقبتر هم رفتیم، با توجه به اون مسئله که من در اول عرض کردم که مسئله امکان حمله ایران به مراکز پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه است که به این لیست حالا باید ما اضافه بکنیم.
بسیار.
به این ترتیب ما در همه اون موارد عقب رفتیم، در برجام یک قدم کوچک اندازه پای بچه جلو رفتیم.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. شماره تلفن ما دوستان هست 00420202112-2454 و از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید با ما در تماس باشید. شما چه فکر میکنید درباره سخنرانی هایی که شنیدید؟ از حسن روحانی، از دونالد ترامپ، از بنیامین نتانیاهو، کنفرانس های خبری، جلسه شورای امنیت، برها روزهای ایران بود به یک شکلی در کانون توجهات خیلی قرار داشت سیاست‌های تهران. شما برایند اونها رو چطور می‌بینید و فکر می‌کنید در آینده به کجا می‌تونه منتهی بشه؟ با ما تماس بگیرید 00420221122454. پیش از این که بریم سراغ شنونده‌هایی که پشت خط داریم، آقای تقی‌زاده نظرت شما رو می‌شنویم درباره همین پرسشی که از آقای روشندل داشتم.
دولت کنونی آمریکا سیاست شناخته شده است. اونها میخوان با افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی رفتار این حکومت رو عوض بکنن. ولی جمهوری اسلامی که بیشتر رفتارهای خارجیش مورد انتقاد آمریکا و متحدین آمریکا هست، به هیچ وجه نشون نمیده که قصد این تغییر رفتار رو داره یا در این ارتباط خودش رو با خواسته های مردم یک جوری سازش داده. همین دو سه روز گذشته بود که از زبان آقای ولایتی شنیدیم که ما احتیاج به دلار آمریکا نداریم، ما یوان و روبل و روپیه رو جانشین دلار آمریکا میکنیم. ولی واقعا آیا پاسخی آقای ولایتی به عنوان مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی داره به نیازهای مردم بده؟ مردمی که فرزندانشون به عنوان دانشجو بیرون فرستادن، بیمار دارن، باید برای او دارو بخرن و اونها رو وادار میکنن که به جای داشتن حق انتخاب اون چیزی که جمهوری اسلامی بهشون میده تحمل بکنن. و همین آقای ولایتی به آقای روحانی نمیگه آیا تو 2 میلیون دلاری که حدودا احتمالا هزینه سفر بی نتیجه به اروپا شد، به نیویورک شد، آیا اینها رو به روبل دادی، به یوان دادی، به روپیه دادی، یا اینکه ناگزیر بدی اون رو به دلار بدی برای اینکه میخواستی مصالح حکومت رو رعایت بکنی؟ اینها رو مردم میفهمن و میبینن که این وضعیت به زیان اونها در حال ادامه است. طبیعتاً هیچ بحرانی آقای بغراتی بدون انتها نخواهد بود. این بحران هم به سر میاد. ولی انتظار آمریکا این است که حکومت جمهوری اسلامی با درک واقعیت‌ها و اینکه نشون بده واقعاً دست بالاتر رو نداره، به خواسته‌های بین‌المللی گردن بگذاره. ولی کمترین نشانه در وضعیت فعلی ما از آمادگی جمهوری اسلامی برای قبول خواسته‌های بین‌المللی و به خصوص آمریکا و قدرت‌های منطقه نمی‌بینیم.
بسیار خوب، از شما هم ممنونم آقای تقی‌زاده عزیز. باز میگردیم با هر دوی شما صحبت میکنیم. اجازه بدید همونطور که گفتم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطیمون. از ایران به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز. شما چطور میبینید اتفاقاتی رو که طی روزهای گذشته شاهدش بودیم در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد و اینکه فکر میکنید پیش رو چه خواهد بود در مورد روابط تهران واشنگتن اگر بخوایم صحبت بکنیم؟
از ادب و احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون، آقای ترامپ در سازمان ملل در موضوع قدرت صحبت کردم و هیچ قصدی هم ندارن تا ایران رفتارش رو تغییر نده بخوام گفتگویی بکنم با ایران. و آقای روحانی هم هیچ دستاوردی برای مردم ایران در این سفرشون نداشت. اونایی هم که خندیدن با آقای ترامپ چون صحبت آقای ترامپ در تضاد با منافعشون میدیدن و پول ایران تبدیل به یک کاغذپاره شده. 10,000 تومانی الان دیگه مثل یک کاغذپاره است. ما در روز آینده اگر فشار همچنان ادامه پیدا کنه باعث دو دستگی انشقاق در مردم خواهد شد.
خب آقای سیامک، پرسش من
بی‌خرد جمهوری اسلامی که به روسیه و چین باج میدن به خاطر منافع مردم ایران باید میرفتن گفتگو میکردن، هیچ دستاوردی نداشت. سفر آقای
بسیار خب، این بخش صحبت شما رو متوجه شدیم. آقای بله جناب سیامک، این بخش صحبت شما رو متوجه شدیم. میخواستم از شما بپرسم، فکر میکنیم با توجه به این نگاهی که شما دارید، دست کم از این زاویه دید بخوایم ببینیم، در آینده فکر میکنید چه پیش رو باشه در مورد ارتباط ایران با آمریکا؟ فکر میکنید که احتمال داره گشایشی بشه؟
اگر ایران جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای، سپاه پاسداران، نیروهای اطلاعات امنیتی رفتار خودشون رو تغییر ندن، هیچ گشایشی صورت نخواهد گرفت. ممکنه تنش زیادتر بشه، موشک برای مردم ایران نون نشد، کمک به حزب الله و دیگر گروه های تروریستی برای ایران منافعی نخواهد داشت. و بهتره که آقای خامنه‌ای کمی خرد به خرج بده و باب گفتگو رو باز کنه.
یه وقت
که به روسیه و چین باج دادیم، سر سوزن اگر به این آقای ترامپ صحبتی میکردید، باجی میدادید، همه این مسائل حل میشه.
ممنونم از شما. بسیار خوب. ممنونم از شما آقای سیامک عزیز. شماره تلفن ما هست 00420221122454. هر اون چه که نقطه نظر شما باشه در این برنامه و در رادیو فردا جا داره، میتونید با ما تماس بگیرید. اجازه بدید که بریم سراغ کاربران دنیای مجازی و ببینیم که اونها برای ما چه پیام هایی گذاشتن. یکی دوتا از اونها رو بشنویم تا دوباره بخوایم به طور زنده روی خط داشته باشیم شنونده بعدیمون رو. بشنویم از آقای سعید که اعتقاد داره اون چه که باید مد نظر تصمیم گیران جمهوری اسلامی قرار داشته باشه عادی سازی روابط هست در منطقه و فراتر از اون.
به نظر من جمهوری اسلامی باید در برجام بمونه، چاره جز این کار هم نداره، چون اگه بخواد از برجام خارج بشه، اتحاد اروپا و ایالات متحده علیه ما حتما شکل خواهد گرفت. لااقل تا این مرحله در عمل، درسته که اروپایی زیاد ما رو همراهی نکردن، ولی در حرف تقریبا اروپایی ها روی خوشی به ما نشون دادن. با کشورهای منطقه هم ما باید سعی کنیم تنش زدایی رو دنبال کنیم، به هیچ وجه یعنی دنبال تنش با اسرائیل نریم. هر چقدر ما بر علیه اسرائیل حرف بزنیم، مسلماً به زیان ما تمام خواهد شد. ما بایستی سعی کنیم با کشورهای اطراف خودمون، با کشورهای خلیج فارس، راه صلح و آشتی جویانه ای رو دنبال کنیم.
بسیار خوب، نظر دوست ما بود، شنوندمون سعید که با ما در میان گذاشته بود. شما هم میتونید از طریق @فردگرام با ما در تماس باشید و صدای خودتون رو به گوش مخاطبان رادیو فردا و برنامه ساعت ششم برسونید. شنونده ای که روی خط داریم به طور زنده خانم سیمین هست. به شما سلام میکنم خانم سیمین عزیز که از آلمان همراه هستید با ما. شما نظرتون چه هست؟ آقای سیامک میگفت که احتمال تغییر رفتار ایران وجود نداره و دولت آمریکا هم در صورت عدم تغییر رفتار ایران قرار نیستش که با ایران ارتباطی داشته باشه به زعم این شنونده ما. از طرف دیگر شنیدیم که شنونده دیگر سعید به ما میگفت دنبال تنش با کشورهای منطقه اسرائیل نریم، عادی سازی روابط بکنیم. به نظر شما ایران باید چه کار بکنه و چه کار میکنه؟
بله سلام. به نظر من ایران نمیتونه هیچ کاری بکنه، برای که افرادی که در صدر نشستن، امثال خامنه‌ای و روحانی و افراد امثال اینجور افراد، اینا ایرانی نیستن و دلشون برای ایران نسوخته و هیچ کاری برای ایران انجام نمیدن. اینها تنها کاری که تونستن بکنن، تمام پول ملت بیچاره مردم، زحمتکش مردم رو بالا کشیدن، دزدیدن، بچه های خودشون رو در رفاه قرار دادن، بردن از ایران خارج کردن و پول مردم رو به بچه های خودشون دادن، بچه های خودشون رو در رفاه قرار دادن. و ما باید فامیل ما، ایرانی های ما، جوون های ما برای یه دونه سیب زمینی، یه دونه گوجه فرنگی اینجوری مسئله براشون داشته باشه.
پس به نظر شما امکان این که ما تغییر سیاستی بخوایم ببینیم از طرف جمهوری اسلامی ایران که منجر بشه به گشایشی در رابطه با کشورهای دیگر و در رأس اونها آمریکا، همچی چشم اندازی رو شما نمی‌بینید؟
به هیچ عنوان به هیچ عنوان، برای که اینها اصلا مردم ایران رو برایشون هیچ پشیز ارزش قائل نیستن. به همین دلیل من فکر میکنم ترامپ، من عقاید شخصی ترامپ یا کارهایی که برای مردم خود آمریکا کرده اصلا دوست ندارم، ولی در مورد ایران هر کاری رو که انجام داده، از برجام خارج شده و فشار به ایران آورده، با این که به ملت ایران خیلی فشار اومده، با این که ملت خیلی واقعا الان در عذاب هستن، ولی کار درستی رو انجام داد تا یه خورده اینا به خودشون بیان. امر برشون مشتبه شده بود که دیگه تمام ملت دنیا دارن اینا رو تسلط دارن روی اینا، در صورتی که با این کار ترامپ این باعث شد که اینا یه خورده خودشون رو عقب بکشن، یه خورده بگن که بله، یه خورده چشم بیشتر ملت ایران بازتر شد.
بسیار خوب، ممنونم از شما. متشکرم از شما. متشکرم خانم سیمین عزیز. متاسفانه زمان ما کوتاه هست نسبت به تعداد افرادی که در برنامه شرکت میکنن، برای همین از شما خواهش میکنم که در حد امکان صحبت های خودتون رو کوتاه نگه دارید و بازم تشکر میکنم که همراه هستید با رادیو فردا و در این برنامه حضور پیدا میکنید. آقای روشندل، صحبت های مختلف رو شنیدیم درباره این امکان تغییر رفتار ایران که بخواد منجر بشه به گشایشی، یا اینکه از اون طرفش اصلا بخوایم نگاه بکنیم امکان تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران. شما اگر بخواید از این زاویه نگاه بکنید به بحثی که امروز داریم، چه دارید که بگید؟ تحلیلتون چه هست؟
به نظر من ایران از آغاز انقلاب همیشه تفاوت بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه را در آمریکا روش بیش از حد حساب کرده و این رفتاری که ایران نسبت به آمریکا داشته شما میبینید، از زمان کارتر به ریگان یا از زمان کلینتون به بوش و غیره، همش بر اساس این است که حالا این دولت میره، دولت بعدی میاد 180 درجه بر میگرده. در حالی که ما دست کم در 20 سال اخیر از زمانی که مسئله اتمی ایران مطرح است شاهد این بودیم که هر دولتی که اومده ممکن است که تاکتیکاش فرق کرده، ولی در استراتژی دراز مدت خواهان یک ایران غیر اتمی در منطقه بوده. بنابراین ایران باید این تفکر رو دور بکنه از خودش و رابطه خودش رو بر این مبنا که دولت بعدی هم با شرایط فعلی، یعنی وقتی مسائل غیر از توافق اتمی لاینحل مونده، هیچ وقت نمیاد با ایران بشینه سر یک میز مذاکره ای که دوباره امتیازایی رو که برجام به ایران داده بود به ایران بده. و اصلا یک همچنین اقدامی در جامعه آمریکا طرفدار نخواهد داشت. ممکنه که در ایران طرفدار داشته باشه یا آرزومند داشته باشه. در حال حاضر تیم امنیت ملی دولت ترامپ متشکل از جان بولتون، خانم نیکیلی، مایک پومپئو و اون گروه تازه تأسیس اقدام ایران مصممتر از قبل اهداف آمریکا رو دنبال میکنه. اگر ایران فکر میکنه که حالا یه دو سالم این ور اون ور بکنم و این دست اون دست بکنم، این گروه خواهد رفت یا گروه دیگه خواهد اومد، و یا احتمال این رو روی این احتمال سرمایه گذاری بکنه که ترامپ ممکنه برای دور بعد انتخاب نشه، این در واقع هزینه کردن از زندگی روزمره ایران و رفاه روزمره ایران است که شما خودتون نظراتی رو که پخش کردید به خوبی این رو منعکس میکنه. مردم دیگه واقعا به حدی رسیدن که دیگه بیشتر از این رو نمیتونن تحمل بکنن. و بنابراین بهترین راه حلی که در اینجا وجود داره، اگر میخواد ایران تغییر شاهد تغییر در داخل باشه، باید تغییر در خارج رو امتحان بکنه و آزمون بکنه. وگرنه امتیاز دادن به روسیه و چین و اروپا از طریق فروش نفت ارزان ایران رو به جایی نخواهد بود.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. آقای تغزد، صحبت های دوستان رو شنیدید، آقای روشندل و مخاطبان رادیو فردا، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید امکان اینکه چرخشی بخواد به وجود بیاد در سیاست‌های جمهوری اسلامی تا چه حد واقع بینانه است در حال حاضر؟
اگر این حکومت میخواست واقعا به حرف مردم گوش بده و حرف اونها رو بشنوه و به خواسته های اونها عمل بکنه، ما طبیعت حکومتی که امروز در ایران داریم با اون چه که هست فرق میکرد. حکومتی بود متکی بر خواسته های مردم و میتونست حتی عنوان ملی روی خودش بگذاره. ولی این اصل رو قبول بکنیم که حکومت هایی از نوع حکومت امروزی ایران برای ماندگاری باید یک چیزی داشته باشن که به مردم بدن، بگن ما آقا دارای بضاعت کافی و دارای شایستگی کافی برای ادامه حکومت هستیم. امروز اونچه که مردم از این حکومت میبینن چوب و پیاز با همه، یعنی نه درایت برای اداره داخل مملکت دارن، نه به مردم رفاه میدن و نه مردم انتظارشون برای نیازهای امنیتی که دارن برآمده میشه. بنابراین به چی باید مردم دل خوش بکنن با پشت این حکومت بیستن؟ درسته این حکومت شاید فکر میکنه ممکن است که آهنگ سیاست خارجی و محیط خارجی در 2 سال آینده عوض بشه، ولی آیا فکر کردن که در همین طول 2 سال کشورهای دیگری هستند که ممکنه برنامه‌ای داشته باشن برای در هم شکستن مقاومت این حکومت که یقیناً به زیان مردم به هر قیمت تمام خواهد شد؟ من موافقم که این حکومت در مزان جنگ خارجی قرار نداره، ولی امکان برخورد نظامی هم دور از ذهن نیست. همین 2 روز پیش بود که گفته میشد، یکی از این شبکه‌های تلویزیونی آمریکا اعلام کرد که گزارش‌هایی در مورد گروه‌های نیابتی و حمله اونها علیه منافع آمریکا وجود داره. ما امروز دیدیم که در بصره موشک پرتاب کردن به کنسولگری آمریکا و روز گذشته خبر بود که موشک زلزال به سمت هدف‌هایی در عربستان سعودی شلیک شده. اینها نشون میده که جمهوری اسلامی واقعا اهمیتی برای مشکلاتی که مردم دارن قائل نیست، آماده سازش نیست، از اونچه که عمل میکنه نمیخواد برگرده و متاسفانه ادامه وضع موجود میتونه این مردم رو در وضعیتی قرار بده که حتی فکر کردن به اون دشواره. 2 سال آینده به نظر من برای این حکومت و برای مردم 2 سال مشکلی خواهد بود. ای کاش حکومت به همین تریبون آزادی که شما برای مردم و برای حکومت ایجاد کردید گوش میکرد و حرفهای دل مردم رو میشنید. از این وسیله حتی مامورین اطلاعاتی حکومت میتونن استفاده بکنن، ولی میبینید که نسبت کسانی که میان گلایه دار هستن و نیازهاشون رو بازگو میکنن نسبت به اونهایی که مدافع وضع موجود هستن چقدره.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. بریم به صحبت‌های همین افرادی که گفتید گوش کنیم باز هم بیشتر و بعد برگردیم با شما بحث رو ادامه بدیم. اجازه بدید بریم سری بزنیم به تلگرام درباره امکان بازگشت گفتگوها. محمد با ما اینطور صحبت کرده:
به نظر من خوب میتونم این موضوع رو در مورد غربی‌ها و همچنین پرزیدنت ترامپ درک بکنم که از نوع رفتار و گفتارشون که این که آیا باید در آینده رژیم ایران تغییرات رو در رفتار خودش انجام بده و این باعث بشه که با وجود فشارهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی به میز مذاکره برگرده و با آمریکا بر سر مذاکره بیان. به نظر من دیدگاه از داخل مملکت و موضوع واکنش‌های مردمی در داخل مملکت قابل درک نیست برای مردم ایران، چرا که اصلا رژیم جمهوری اسلامی ایران طی این 40 سال رفتاری سرکوبگرانه داشته با مردم و مردم به طور کل خواهان این رژیم نیستن.
این هم صحبت محمد بود. @فردگرام شناسه ماست و شماره تلفن ما 00420221122454. آقای ارژنگ رو داریم به طور مستقیم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای ارژنگ عزیز و نظر شما، به نظر شما به چه سمتی پیش میره؟ باید انتظار چه چیزی رو داشته باشیم؟ آیا افزایش تنش خواهد بود در منطقه بین ایران و قدرت‌های جهانی یا نه؟ نظر شما چی است؟
درود بر شما میمانان برنامه و شنوندگان رادیو فردا. آقای بغراتی، یک نکته رو نخست من در رابطه با مجمع عمومی سازمان ملل بگم. برای من یک شکست خیلی خیلی واضحه برای هیئت نمایندگی آمریکا بود. بلفرین که نیکی هیلی که تمام سعیش رو از حدوداً یک هفته قبل جلسه شورای امنیت گذاشته بود که یک جبهه متحد جهانی بر علیه جمهوری اسلامی به وجود بیاره، ما شاهد بودیم که با چه وضعی به اتمام رسید، که اینو دیگه من تکرار نمی کنم. مجمع عمومی هم که اون سخنرانی آقای ترامپ با خنده هزار که دیپلمات‌های جهانی بودن آغاز شد، در وسط اون خنده دیپلمات‌های آلمانی رو داشتیم در اون لحظه که آقای ترامپ گفتن که از نظر انرژی آلمان وابسته شده به روسیه، و اون صف‌های طویلی هم که اون صندلی‌های خالی که ما در موقع سخنرانی آقای روحانی دیدیم، مشخص بود که از چه کشورهایی هستن، از همون کشورهایی بودن که تایید کردن انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به اورشلیم. حالا برمیگردم به اون سوال شما. ببینید آقای بغراتی، تغییرات رفتاری رژیم آغاز شده از لحظه‌ای که اعتصابات، از لحظه‌ای که تظاهرات دیماه شروع شده، تغییر رفتار رژیم آغاز شده.
چطور؟ در کجا دیدید این تغییرات رو؟
به این شکل همین امروز رانندگان کامیون جاده ها رو بستند، اعتصاب در حال اعتصاب هستند، و دیگه ما اون واکنش های قبلی رژیم، اون سرکوب های قبلی رو ما نمی بینیم. توجه داشته باشید که تظاهراتی که در تهران در 25 و 30 خرداد 1388 به وجود اومده بود، ما اون سرکوب رو اگر بخوایم با سرکوبی که در دیماه 97 شد، دیماه 96 شد، یا با همین اعتصابات و این مسائلی که امروز جوانی
هست. حرف شما دقیق نیست آقای ارژنگ عزیز، به خاطر اینکه میزان سرکوب، آخه شما یه نکته گفتید که من بعد اینجا بگم. میزان سرکوبی که در تظاهرات دیماه شاهدش بودیم، به اذعان خود مقامات جمهوری اسلامی هزاران بازداشت بوده طی مدت شاید کمتر از دو هفته، شاید یک هفته، چند روز.
حالا من از نظر آماری نمیخوام یک مطلبی رو بگم که درست نباشه، فقط میخواستم از نظر کلی اینو بگم که تغییر رفتار رژیم آغاز شده. آقای ترامپ قدرت مانوری نداره، فقط قدرت مانور آقای ترامپ بین اون وضعیتی بود که جورج دبلیو بوش به وجود آورده بود این منطقه، و رفتاری بود که آقای اوباما با رژیم جمهوری اسلامی داشت. آقای ترامپ نمیتونه از این دو مرز خارج بشه.
بسیار خوب، از شما آقای ارژنگ عزیز ممنونم. متاسفانه وقتمون کوتاه هست، در دقایق پایانی برنامه هستیم. فقط باز هم در مورد تغییر رفتار رژیم، من دقیقاً همونطوری که در وسط صحبت شما هم گفتم متوجه نشدم، به خاطر اینکه خب گزارش‌های مختلفی که از ارگان‌های متفاوت ناظر حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر به دست میرسه طی هفته‌های گذشته، ماه‌های گذشته، نه تنها حاکی از کاهش سرکوب‌ها نیست در حوزه جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و امثال اون، که برعکس حاکی از افزایش اون هست در حوزه‌های مختلف، آزادی بیان و غیره. اجازه بدید بریم نظر یکی از شنوندگان رو از تلگرام بشنویم و برگردیم شنونده بعدی رو بعد از یکی دو تا تلگرامی روی خط داشته باشیم دوباره مستقیم.
در رابطه با رابطه نظام اسلامی و امریکا می‌خواستم بگم چیزی در حکومت اسلامی عوض نشده که منجر به بهبود رابطه رژیم اسلامی با واشنگتن بشه. سران نظام اسلامی هرگاه که به بنبست می‌خورن در مجامع بین المللی مظلوم نمایی میکنن، مانند همین دفعه که آقای روحانی در سازمان ملل بود و زیبا سخن میگن، ولی در همون حال تا جایی که از دستشون بر بیاد اقدامات تروریستی و ضد بشری خودشون رو دنبال میکنن.
و همونطور که گفتم نظر بعدی رو هم خواهیم داشت از تلگرام، تا اینکه بریم شنونده بعدی رو از زنده داشته باشیم.
یک دیپلمات ممکنه بنا به برخی ملاحظات سیاسی دروغ بگه، اما یک مقام عالی رتبه مذهبی، اونم در مراسم مهمی مثل نماز جمعه تهران، اساساً قرار نیست دروغ بگه. آقای موحدی کرمانی که منصوب مستقیم شخص خامنه ای هست در مراسم نماز جمعه این هفته گفتن که ما هنوز اسرار فراوانی داریم که به دشمن نگفته ایم و با اشاره رهبر میتونیم که تل آویو رو با خاک یکسان کنیم. خب این دقیقاً تایید صحبت‌های آقای نتانیاهو در سازمان ملل هست. حالا صحبت من اینجاست آقای ظریف و عراقچی که اونجا میخندن به صحبت‌های نتانیاهو تشریف بیارن و موضع‌گیری کنن. جامعه بین‌الملل هم باید که موضع و تکلیف خودش رو روشن کنه که در ایران با کی طرفن، کی در ایران تصمیم گیرنده است، آقای ظریف و دوستانشون یا آقای موحدی کرمانی و دوستانشون. این واقعا موضوع مهمیه که باید خانم موگرینی و بقیه اروپایی‌ها مخصوصا بهش توجه کنن.
بسیار خب، آقای هدایت رو داریم روی خط ارتباطی، اون از بریتانیا. آقای هدایت عزیز وقت خیلی کوتاهی داریم، خواهش میکنم در حدود یک دقیقه حد اکثر بفرمایید نظر خودتون رو که به چه سمتی پیش میره به نظر شما روابط تهران واشنگتن.
سلام، وقت بخیر. ببینید چیزی که الان برداشت میشه کرد اینه که فعلا با این تفاصیل مردم انتظار پایین اومدن دلار رو نباید داشته باشن، چون اگر دلار با همین قیمت یعنی حتی 20 تومن بمونه، اینها باز یک جور دیگه زمان میخرن تا دو سال آینده بتونن بعد از انتخابات مجدد بعد از پرزیدنت ترامپ بتونن با نفر بعدی به مذاکره و باج بدن با یه مذاکره کوچیک.
سوال من در مورد روابط تهران واشنگتن هست.
الان فقط و فقط من فکر میکنم وجود آقای خامنه ای باعث میشه که این روابط صورت نگیره. باز با یه برنامه اگر ایشون از صحنه بره کنار، حالا اتفاقی بیفته نمیدونم، یه اتفاقات خوب اگر بیفته شاید نبودن آقای خامنه ای کمک کنه.
شخص آقای خامنه ای به نظر شما کسی هست که جلو این روابط رو میگیره؟ بسیار خوب، ممنونم از شما. و فقط یک نظر دیگر رو باز هم از تلگرام بشنویم و صحبت های پایانی رو از کارشناسان برنامه بعد از اون.
سلام، خوب هستین؟ خسته نباشید. در مورد این گفتین نظرتون رو بگید راجع به این موضوعات. من خود سیاست زیاد نمیدونم، ولی با توجه به اوضاعی که توش دارم زندگی میکنم و تو فروشگاه میریم مثلا بهمون میگن که نباید زیاد خرید کنین، بعضی چیزا هم نیست، باید خیلی بگردید تا پیداشون کنین، ولی با این حال ترجیح میدم توی دوره نوجوانی که هستم زندگیم به این شرایط بگذره، حتی شده چند سال، ولی این رژیم عوض بشه و با جهان ارتباط بیشتر و بهتری داشته باشیم، آزادیمون بیشتر باشه، پیشرفت کنیم، اینکه یک کشور منزوی باشیم. حاضرم سختی رو تحمل کنم ولی بالاخره به این نتیجه برسیم و رژیم عوض بشه.
آقای روشندل، در پایان برنامه چشمانداز پیش رو رو چطوری میبینید؟ دامنه و گستره گزینه هایی که دربارش گمان زنی میشه خیلی خیلی متعدد و متنوع، از امکان درگیری نظامی تا امکان نشستن پشت میز با آمریکا. شما فهم کنید که در کجا قرار داشته باشیم تو آینده قابل پیش بینی؟
اجازه بدید خیلی کوتاه بگم که این سخن کوتاه این خانم، آخرین خانمی که صحبت کردن، بسیار بسیار به من تاثیرگذار بود و نشان دهنده آرزوهای ملت ایران است که امیدوارن که آزادی‌ها بیشتر بشه، پیشرفت بکنن و شرایط بهتر بشه، امیدشون رو به آینده نشون میده. اما عرض من این استش که معمولا تنش‌ها وقتی به فکر چاره‌جویی میافتن که به اوج تنش برسن. وصل پینه‌ای که در حال حاضر توسط اروپا داره روی برجام انجام میشه با دادن امتیازهای بسیار بالای اقتصادی خریده میشه این مددجویی ها، ممکنه که رسیدن به اون فکر چاره‌جویی رو در ایران یک مدتی عقب بندازه.
بسیار خب آقای روشندل، متاسفانه
به تدریج این کنار میره با تغییرات و فشارهای داخلی. رژیم چاره‌ای نداره جز این که راه رو برای مذاکره با دنیا باز بکنه، نه فقط با یک تعداد معدودی از کشورهای اروپایی.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. متاسفانه زمان زیادی نداریم. آقای تقی‌زاده، شما هم 60 ثانیه یک دقیقه فقط وقت دارید در پایان بفرمایید.
آقای بغراتی، واقعا مهم نیست که چه کسی در کاخ سفید به عنوان رئیس دولت می‌نشینه، آیا دو سال بعد یک دموکرات میاد رفتارش در مقابل جمهوری اسلامی عوض میشه یا خیر. اینها رو مردم در طول چند سال گذشته شاهد بودند. امروز به عوامل حکومت نگاه میکنن، به خودشون نگاه میکنن، به دارایی هایی که دارن و فکر میکنن که بدون این حکومت اونها میتونن زندگی بهتری داشته باشن و این حکومت برای حل مشکلات این مردم در 40 سال گذشته راه حل عملی نداشته، برای سالهای آینده هم نداره. حریمی بین مردم و این حکومت فرو افتاده و مردم فکر میکنم یا آرام یا تون این قافله رو تا رسیدن به هدف ادامه میدن.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. از هر دو شما تشکر میکنم، جلیل روشندل و رضا تقی‌زاده، که همراهی کردید ما رو در این برنامه ساعت ششم. همچنین از شمایی که صدای ما رو شنیدید، همراه ما بودید، در برنامه ما شرکت کردید، تشکر میکنم ازتون. دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو از نیویورک خواهید شنید، آخرین تحولات مربوط به حضور روحانی در طی روزهای گذشته در نیویورک، صحبت‌هایی که انجام شده در وزارت خارجه آمریکا. اجازه بدید که من با شما خداحافظی کنم و دعوت کنم که همراه با همکاران دیگرم باشید در مجله شامگاهی.